سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست د سپین خبري یا رکو راست خبرونه ډیرو درنو او ریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله او سیزان او شباشنا او زما همکار حفیظ آصفی ستاسو قربانی یو قدر منوریدونکو د رکو راست سپین خبري د نن ماخم په خبرونه کې په دې د خپل قدر منو ملمنو سره غږیږو چې د افغانستان د ماجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو لمخې وای هر ورځ تقریبا نږدې 2000 افغان ماجر له ایران نه هیواد ته ستنیږي. د دې شمیرې همداخلې چې په دې وروستیو کې څو ورځو کې تقریبا 5000 کورنۍ په دې درې وروستیو ورځو کې راستنې شوې دي. دا چې په افغانستان کې دوی ته د ژوند څومره شرایط برابر دي، ایران دوی په کوم ډول یا ولې د ایران نه یا د خپل ملک نه دوی راوباسي، په دې اړه به په ایران کې د افغانستان د مهاجرینو د یوې اساس سره موغږیږو. همدارنګه دننه په افغانستان کې به د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مرستندوی ادارې یا یونیسیف د وایان سره هم سرګندونه ولرو.
ای در حالی که یک سازمان ارشد سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفتن که در سال گذشته بیش از 700,000 افغان مجبور شدن تا خانه خود را ترک کنند. معاون عملیاتی سازمان روز گذشته گفت که با آمار تازه بیجا شدگان شمال کل آنهایی که بیجا شدند به 5,500,000 نفر رسیدند. این همه را با مهمانهای محترم برنامه در میان میگذاریم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غا آشنا رادیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو ترګرو ډلو د خطر زیاتیدلو خبره رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر دبر لاین سره په لیدنه کې ویلي چې حکومت یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا اورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو عمومي منشي وروستۍ څرګندونو ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدل او تخریبي ډلو منسجم کېدل حقیقت نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. اولی و چې اوس مهال د افغانستان به هر تا د دغه ډلو فعالیتونه د زیاتېدو په حال کې دي. بل خو د یوناما دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي د یوناما مشر د طالبانو د خارجه وزیر سره لیدنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې نه مخکې وشوه. او میرمن دبرا لاینز د امیر خان متقی سره په لیدنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، اقتصادي پرمختګ، ستونزو او ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو په ستنېدو خبری کلی دی. نوشابه آشنا، امریکا غاک، آشنا رادیو، واشنگتن.
د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سره میاشتې ټولنې افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او په افغانستان کې په جل ډول روغتیا سکتور ته د ملاتړ د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون نن د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په د سیال کې چې د کورونا ویروس ناروغي په ټول افغانستان کې مخ په خپرېدو ده، خو د کورونا ویروس په وړاندې د واکسین د تطبیق بهیر ډیر ورو په مخ روان دی. سره صلیب نړیوال فدراسیون په اعلامیه کې ویلي یوازې 10% خلک په بشپړ ډول د کورونا په وړاندې واکسین شوي دي. د طالبانو د اقتصادي چارو مسؤلینو نن ویلي حکومت یې ډیر زر خپله اقتصادي تګلاره معلوموي او دا تګلاره به د آزاد بازار په بنسټ جوړه شي. د اقتصاد وزارت معاون عبداللطیف نظری نن په کابل کې مطبوعاتو ته ویل اقتصادي پالیسی به ډیر ژر خپره شي او د طالبانو حکومت به د ښه کیفیت صادرات او وارداتو ته لاره جوړه کړي. طالبان وی د خزینه متشبسینو سره به هم مرسته وشي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان یو څلوېښت لارۍ موټرې چې څه موده مخکې په هندي غنمو ډکې پاکستان ته دننه شوې
او د تورخم بندر د لارې نه افغانستان ته رسیدلې وي، نن چهارشنبه بیرته ستنې شوي او خپل تجارتي اموال یې په واګه بندر کې ښکته کړل. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. اوکراینی چارواکو نن چهارشنبه په ټول اوکراین کې د بیړني وضعیت اعلانولو غوښتنه وکړه. د اوکراین د ملي او دفاعي چارو شورا رئیس اولیکسی دانیلو فویل دا د محلي چارواکو مسؤلیت دی چې په څه ډول تدابیر ونیسي، خو یې همدا محلي چارواکي کولی شي د عامه تاسیساتو د ساتنې دپاره اضافي اقداماتو کې په تګ راتګ او اضافي ترانسپورت بندیز ولګوي او د خلکو اسناد وګوري. د دې وړاندیز تایید یا د دې وړاندیز منل به د پارلمان لخوا تاییدي واخلي چې اټکل شوی و نن چهارشنبه ناوخته پارلمان په دې موضوع رایګیري وکړي. د امریکا جمهور جو بایدن د اوکراین په تړاو د روسیې د وروستیو اقداماتو په غبرګون کې په ماسکو نوي بندیزونه وضع کړل. په دې بندیزونو کې د روسیې د نظامي بانک په ګډون په ټولو بانکونو باندې بندیزونه او محدودیتونه وضع کول ذکر شوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د اوکراین په ختیځ کې دوه سیمې لوهانسک او دونیسک د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپیژندلې. جمهور رئیس بایدن د سه‌شنبه په ورځ یعنی پرون د فبروري په 22مه ویلې چې روسیې په رسمیت د اوکراین د لوهانسک او دونیسک سیمو په پیژندلو سره د اوکراین د موجودیت حق سلب کړی دی. بایدن د ماسکو دا اقدام د نړیوالو قوانینو نقص وبلو او ویلې د روسیې وروستی اقدام کلک نړیوال ځواب ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش ویلي په وروستیو کلونو کې نړۍ د سولې او امنیت له ستر نړیوال کړکیچ سره مخامخ ده. ګوټیرش د سه‌شنبه په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک سیمو د رسمیت پیژندلو په اړه د روسیې پریکړه د اوکراین په ځمکنۍ بشپړتیا تیری وباله او مسکو یې د سولې د ساتلو د مفهوم په انحراف تورن کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي څرګنده کړه د روسیې یو اړخیز اقدامات د ملګرو ملتونو د منشور سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له نورو وینو تویدنو پرته له جګړې څخه د اوکراین د اوسیدونکو د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. او دوه تازه راپورونه ښیي چې د اندونیزیا زراعتي ځمکې، د کالیفورنیا ځنګلونه او اوس د ارجنټین اوبلنې ځنګلي سیمې ټولې د وچېدو او سختو اورونو له امله شړې شوي او د زیاتې اور لګېدنې امکانات رامنځته شوي. په دې تازه موندنو کې ښکاري او خبرداری ورکړل شوی چې اقلیمي بدلون د وچکالۍ او د بزګرانو لخوا د ځنګلونو د پرېکولو له امله د خپل سره اورونو بلیدل زیات شوي او په راتلونکو 28 کلونو کې به د دې اورونو کچه 1.5 سلنه نور هم زیاته شي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
گران و اوریدون که تاسی ده امریکا غاق آشنا را لیون ده سپین خبری ارکو را از ده خبروانه اوریدون که است. منانه چه تر دیشه به ملگرتیا کوی او خپل خبروانه اوری. گران و اوریدون که ده قدر منو ملمانو سره بحث دوام ورکو تاسی نهیله که چه ده خبروانه تر پایه من سره وسه.
بله، مهمانای محترم برنامه بانو آصفه استانکزی رئیس مرکز حمایت از مهاجران افغان در ایران، جناب آقای سجادی حسینی تحلیلگر مسائل سیاسی و جناب آقای نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در افغانستان هستند. امیلزه پروفسور برنامه میگن که بانو استانکزی و آقای حسینی را روی خط داریم. بانو استانکزی سلام و شما خوش آمدین، صدای ما را بشنوین.
با سلام و درود خدمت شما و مهمان گرانقدر و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن، برای صدای شما رو داریم.
تشکر، خوش آمدین. جناب آقای سجادی حسینی سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو مشنوین؟
بله، منم سلام دارم خدمت شما، مهمانان محترم در بحث و شنوندگان محترم شما.
آقای نادر فرهاد، فکر میکنم لحظات بعد خود داشتیم تلاش بل. میکنیم تا اونا رو پیدا بکنیم.
بالکل آصفی سبزم په خپل وار دوارو قدرمنو ملمنو ته خراغ لاست ویم او کساسی جزئی ز به پختنه د اسف ستانک زینب پیل کوم چې دا د افغان مهاجرینو اساس ده. هلته مهاجرین له نزدې ګوري ټول وضعیت دوی سره دوی ته معلوم دی، خپل هم له ډیره وخته هملته اوسیږي. اسف جان اول خو تاسو ښه راغلاست وایم او پوښتنه به مون سره خبر کوم چې د افغان مهاجرینو وضعیت په ټوله کې هلته څه دی. د افغانستان د مهاجرینو وزارت خبر ورکړی چې تقریبا د ورځې 2000 مهاجر د پولینا د خوره اوړي نه افغانستان ته بیرته راځي د ایران نه. اول خپل ته وضعیت څنګه دی او بیا براته په لنډه کې دام جواب کوي چې دوی څنګه راستنیږي، ولی نه نه دغه عوامل له کابله چې دوی مهاجرت ته مجبوریږي ولی به بیرته راستنیږي. مهرباني.
خب تشکر از شما. در رابطه با سوال که پرسان کردیم، حقیقتا بعد از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان سوال شد که هزاران هزار مهاجر هر روزه به روش‌های رسمی و غیر رسمی خودشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه مثل ایران برسند. خب وضعیت اگر بخوایم به صورت کلی بگیم، ما در این چند دسته مهاجرین داریم. مهاجرین هستن که از سالهای قبل اینجا بودن و مهاجرین هستن که جدیدن به ایران در واقع بر تحولات اخیر سیاسی میان. البته ما بیشتر تمرکز ما روی مهاجرین هست که جدیدن می آیند و یک صحبتی هم خواهم کرد در مورد مهاجرین که از سابق داریم. در این خصوص اول این رو بیتونم اشاره کنم که در ایران کلن مهاجرین با توجه به مدارک اقامتی که داره بیشتر باشون برخورد میشه و در واقع راهکار و حالا برنامه هایی که روشان هست بیشتر به مدارک اقامتیشون بستگی داره. یعنی اگر یک کسی که در مجموع بگیم که مدرک اقامتی داره، خب قطعا از امکانات و شرایط بهتری برخوردار هست. بنابراین مهاجرین در ایران میشه گفت که در مجموع به 5 دسته بهتر از اونا رو تقسیم بندی کنیم. دسته اول کسانی هستن که کارت‌های پناهندگی یا کارت‌های آمایشی دارن که از چندین دهه قبل در ایران دارن زندگی میکنن. دسته دوم کسانی هستن که پاسپورت‌ها دارن، حالا این پاسپورت محصلی، تجاری یا یا هر کسی دیگه، یعنی مدرک اقامتی هم پاسپورت های اقامتی بیشتر هستش. دسته سوم کسانی هستن که برگه های حمایت تحصیلی دارن، یعنی فقط یک از حقوقی دارن حق تحصیل میتونن استفاده کنن و همچنین که اخراج اجباری نمیشن. دسته چهارم هم کسانی هستن که برگه های سرشماری دارن، اونا خب فقط اخراج اجباری نمیشن ولی خب حق تحصیل رو فعلا برای اونها چی نیستش، یعنی مهیا نیستش بوشت. و دسته چهارم دسته آخر، یعنی دسته پنجم کسانی هستن که هیچ مدرکی ندارن. حالا مهاجرینی هم که جدید میآیند عموما دو دسته اول که نیستن، یعنی کارت‌های آمایش نیستن چون مال سالهای قبل بوده و پاسپورت هم عموما حالا چند ماهه هستن، یعنی اقامتی نیستن. جز دسته در واقع سوم که گفتم برگاه حمایت تحصیلی هنوز نمیتونن شامل شون چون که هنوز فقط در مدت زمانی از سال اینا میتونن عضو شون، یعنی برای اون برگه ها رو بگیرن که نزدیک مکتب و مدارس باشن. و دسته بعد هم کسانی گفتن که برگه های سرشما دارن. خوشبختانه یک سری خبرهایی در واقع شنیده شده که کسایی که هیچ مدارکی ندارن قرار هست که برگه های سرشماری بگیرن. اگر این اتفاق بیفته از اخراج های اجباریش خیلی کم و کاسته خواهد شد. دسته آخری که مدرکی نداشتن اینها در واقع وضعیتشون بهتر خواهد شد، ولی عموما با مسائل مشکلات خودشون مواجه هستن در بازار اشتغال، در بازار مسکن. این موضوعات حالا نداشتن مدرک هویتی از جمله مشکلات هم میتونه باشه.
بله، میخواستم من بپرسم بانو استانکزی که در حال حاضر وقتی این گروه هستن کسایی را که قبلا هستن خب کار میکنن یا خب اجازه اقامت دارن، کسایی که تازه آمدن به ایران، اینا چگونه زندگی میکنن؟ از طرف کی کمک میشن؟ آیا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد از اونا رسیدگی میکنن؟ اگه در این مورد صحبت بکنه.
بله، خب در مجموع نهادهایی که در ایران برای یک مهاجر وجود داره، یکیش خب سفارت خود ما هستش، سفارت کنسولگری ها و این مسائل هستن. اداره اتباع کشور ایران هست، اداره اتباع و امور مهاجرین خارجی هر ولایت، این هر ولایت هم داره. دیگه هم سازمان های بین المللی، یکیش UNHCR است و NRC سازمان پناهندگان نروژی. اینها در واقع بیشتر فعالیت و همکاری رو دارن که انجام میدن، حالا در بخش های مختلف که مهاجر نیازمند همکاری باشه. او دست مهاجرینی که جدیدن دارن میاین از طرف سازمان ملل و در واقع این آسی معمولا اگر وضعیتشان وضعیت مالیشان خیلی خراب باشه یک سری همکاری ها و کمک های مالی انجام شده و انجام میشه. همچنین در سر مرز ها یک سری کمپ های مراقبتی موقتی وجود داره که اونایی که میاین حالا مثلا خانواده اگر باشن میدن سر کمپ ها باشن، سر مرزی که در واقع بین مرز ایران افغانستان در سر مرز ها کمپ های موقتی هستن، اونا در اونجا میکرادی هستن. و همچنین خود اداره اطفا یه سری همکاری های حالا مثلا در بخش واکسیناسیون که دولت ایران میشه، در بخش واکسیناسیون کسانی که به ایتحاتش ملکه دارم مثلا در این زمینه با اینا همکاری و کمک کردم واقعیتا. و در بخش های دیگه هم حالا گفتم یه سری مسائل دیگه روشن دارن سازوکاری انجام میدن که برگه های بازشماری و سرشماری اینا به اینا بدن و اینا بتونن قانونمند کنن. یعنی روی از این موضوع دارن سازوکار برنامه‌ریزی و تحریزی میکنن، ولی عموما بیشتر کسانی که جدید آمدن و اگر بخواهیم همکاری واسطورت بگیره حالا همین بخش هایی هست که من نام بردم، حتی کنسولگری افغانستان، سفارت افغانستان به بخش مهاجرینش به خصوص کنسولگری زاهدان فعالتر هست و بیشتر همکاری و فعالیتی که اگر در بخش های نیازمند باشن انجام دادن، ولی در بخش مالی چه همون سازمان های بین‌المللی انجام دادن.
میخواستم بپرسم که در این حالت حکومت ایران چی موضعی در قبال مهاجران و پناهجویان افغان داره که تازه به ایران وارد میشن؟
بله، سوال خیلی خوبی در واقع پرسیدین. واقعیتا اگر چیزی رو ما بگیم، شرایط مهاجرین از چهار دهه قبل تا به این حال وضعیتش به روز نسبتا سختگیری ها کمتر شده و سهولت ها بیشتر شده. این یک چیز واضح و عینی که در واقع ما میدونیم. مثلا در سالهای قبل، مثلا یک مثال خیلی ساده میگم، از سال 94 به قبل یک کسی که در ایران بود و مدرک اقامتی نداشت حق تحصیل نداشت، ولی این حال یک سهولت اتفاق افتاده که از سال 94 به بعد حتی کسایی که مدرک اقامتی ندارن از تحصیل باز نمیمونن. یعنی ما شاهد از این هستیم که سال به سال نسبتا شرایط بهتر میشه. در مجموع اگر بخوایم بگیم که کشور ایران حالا سیاستش این بوده که همکاری انجام بده و مهاجر پذیر واقعا بوده، چرا؟ چون جمعیت بیش از 3 میلیون مهاجری که در ایران بوده خودش جمعیت خیلی عظیمی هستش، ولی در مجموع با توجه به شرایط اخیری که اتفاق افتاده و صحبتایی که خود مقامات ایران انجام دادن گفتن ما ظرفیت پذیرش مهاجر جدید نداریم، چون که یک سری تحریم ها و مسائل اقتصادی که خود ایران از این ضربه دیده گفتن نمیتونیم واقعا پذیرش داشته باشیم برای مهاجر جدید. اونتا در مجموع خواسته همکاری و کمک انجام بده در اون حد توانی که داشتن.
بله مننه. میرمن ستانگزه دغه وروستی رپورت که چه خبر شوه ده دغه مهاجرینو له قوله چې اوس تازه ایران ته تللی دي، دغه د قوله راغلی دي چې د ایرانی پولیسو پختنه دروګرن ډیری زیاتې شوې دي د افغان مهاجرینو په اړه، او همدارنګه مخکې د دې نه چې افغان مهاجرین بیرته رد مرز شي یا د افغانستان د پولې نه افغانستان ته واوړي دوی سره ډیره بده وضع کیږي، او په هغو ځایونو کې دوی ساتل کیږي چې ډیر مزدحم او په هغه اصلاح ویم چې دلته کثیف لیکل شوي چې ډیر چټل او دغه ځایونه دي، یعنی مناسب ځایونه نه دي او بد رفتار ورسره کیږي. تاسو د دغه بد رفتارۍ نه د پولیسو دا ډول چلند نه څومره اطلاع لرئ؟
خب حقیقتش یک موضوع عمومی رو باید بگم که هر کشوری یک سری پالیسی های مربوط به خاص خودش در رابطه با یک مهاجر غیر یعنی فاقد مدرک داره، یعنی هر کشوری یک سری مسائل خودش داره. کشور ایران هم در واقع چیزی ما آگاه از هستیم، برای کسانی که مدرک ندارن واقعیتا خود کشور ایران همیشه اعلام کرده که ما میخواییم اگر کسی میخواییه از طریق هم روش خانمی شد. کسی که فاقد مدرک هستن اینها در واقع هویت و پیشان شناخته شده نیست، یعنی تفصیل هویت نیستن که اینا واقعا کی هستن، آیا یک مهاجر عادی هست، آیا یک کسی هست که در باند مافیای قاچاق مواد مخدر هست، آیا تروریست هست، کی هست، یعنی این برایش مشخص نیست. و ایران به همین منظور برای اینکه یک کسی رو وقتی نمیشناسه خب قطعا ممکن است با توجه به مسائل امنیتی یک برخورد شدیدی داشته باشه، او هم برای یک کسی که در واقع یعنی هویتش آگاه و آشکار نبوده. ولی عموم من حالا هر کشور پالیسی خودش داره، یا هم با توجه به شرایطی که داره پالیسی مربوط به خودش داشته و داره، و در این زمینه حالا اینکه تا چه حد او به چیز فکر بوده اینا یک صداکارهای مخصوص به خودش داره.
ولی اما قبل بری هم یک سیستم به تایید گپ همکارم بانو آشنا، گزارش هایی داشتن علاوه بر بدرفتاری و زندانی کردن بعضی شماره از افغان ها، مسئله ای که کسایی که اقامت هم داشتن، مثلا وقتی که ازدواج میکردن یک مهاجر افغان با یک خانم با یک زن ایرانی، خب وقتی طفل می داشتن هویت نبود، با او به اصطلاح تذکره یا شناسنامه ایرانی داده نمی شد. و آیا در مورد اقامت پناهجویان و زیستنشان در اونجا کدام تغییرات رونما شده؟ چرا گزارش ها همه شاکی بودن که می رساندن که مردم بسیار شاکی هستند از وضعیت زندگی در ایران؟ امیدوارستم که در صورت دایی که ما دوباره بانو استانکزی داشته باشیم، اگر برگردیم به دورنمای روابط ایران و حکومت طالبان، جناب آقای حسینی، شما در حالی که پس حدود بیشتر از 6 ماه میشه که طالبان بر افغانستان دست یافتن و تسلط دارن، موضع ایران در آغاز بسیار محتاطانه بود و اونا همیشه اشاره کرده بودن برای یک حکومت همشمول که در او توازن بین اقوام در نظر گرفته شد. در حال حاضر موضع حکومت ایران چی هست و روابطشان با حکومت طالبان از چی قرار است؟ بفرمایید.
مجددا سلام دارم خدمت شما و مهمانان در بحث و همینطور شنوندگان محترم. موضوع دولت ایران در قبال طالبان، در قبال حکومت طالبان از ابتدا تا کنون یک موضوع نسبتا بسیار نرم و متعادل و بسیار محتاطانه بوده، در حد اینکه ایرانی ها تأکید کرده که در افغانستان خواهان تشکیل یک حکومت همشمول با قاعده های وسیع هست، چون که دیگر کشورهای منطقه هم خواهان این هست، چون که جامعه جهانی و کشورهای و قدرتمند جهان هم خواهان تشکیل یک حکومت همشمول با قاعده های وسیع هست. ولی برای این ایرانی ها همواره به حسن همجواری تأکید کرده، به داشتن روابط با افغانستان تأکید کرده و برای این طالبان قدرت در دست گرفته هم نهدارین ملاقاتی که ایرانی ها با مقامات طالبان داشتن تأکید کردن که افغانستان یک بازار بزرگ برای ایران هست و ایران هم یک همسایه بزرگ برای افغانستان هست. بنابراین مبادلاتی که مبادلات تجاری که بین ایران و افغانستان هست، این مبادلات باید نه تنها کاهش پیدا نکند بلکه رونق هم پیدا بکنه. بنابراین در این زمینه کوشش کردن و افزون بر اون در با مسائل زبخورد مرزی هم که یک بار آمدن در واقع اتفاق افتاد، ایرانی ها با احتیاط برخورد کردن و او را یک مسئله بسیار کوچک قلم داد کردن. علاوه بر اون مسئله ای که ایرانی ها بارها و بارها در مورد اون تاکید کرده، مسئله حقابه است.
بله، از رود هرمن. بله
بله، ایرانی ها شکایت داره که اصلاً بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان، با توجه به این که این سال بارندگی نسبتا مطلوب بوده و یک سال ترسال هست، حقابه اونها رها نشده و در حالی که مقابل طالبان این را مربوط میتونه به مسائل فنی و تخنیکی، در نتیجه جدای این که ایران در مواردی در رابطه با حقابه خودش اظهار نارضایتی کرده و اگر بیان کرده که حقابه اونها داده نشده و مردم منطقه از تمامی رنج میبره، ولی در رابطه با مسائل سیاسی، در رابطه با مسائل امنیتی، در رابطه رابطه ایران با مقامات طالبان نسبتا یک رابطه خوبی بوده و در واقع از احتیاط و اعتدال برخوردار بوده.
بله، روی مسئله ای که باد نظر داشته ای که خب رقمی که شما میدانین، کشورهای همسایه هم از طالبان میخواهند تا حکومت همشمول، اما در این تعریف حکومت همشمول هر کس هر کشور تعریف خود داره یا موضع گیری خود باد نظر داشته منافع او کشور. مثلا ایران همیشه از موجودیت همه اقوام و موجودیت همه مذاهب صحبت کردن در حکومت همه شمول، یعنی اونا کوشش میکنن از طالبان بخواین که در حمایت اهل تشیع و داخل ساختن از اونا هم در حکومت همه شمول تلاش کنن. درست است؟
دقیقا. ببینید حکومت همه شمول، یعنی ما میدانیم که افغانستان به لحاظ مذهبی، به لحاظ قومی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ زبانی یک کشور و یک جامعه متکثر است. بنابراین وقتی که گفته میشود حکومت همشمول، یعنی این که حکومت به گونه ای باشد که نمایندگان واقعی همه اقوام، همه زبانها، همه مذاهب، همه چیزی حضور داشته باشد و از واقعیت متکثر افغانستان نمایندگی بکند، بر مبنای این که حکومت باید در واقع برآمده از اراده و از دل مردم باشد، یعنی اراده و هست که مردم در اینجا نقش اساسی باشد، در اینجا اینگونه نباشد که به گونه دیکور یا به گونه نمایشی تعداد افراد از اقوام، زبانها یا مذاهب دیگر گمراه شود، ولی اساسا حق بر تصمیم‌گیری نداشته باشد. بنابراین وقتی که تأکید می شود بر حکومت همشمول و با قاعده های وسیع، یعنی این که حکومت باید از واقعیت های متکثر افغانستان نمایندگی بکند و نمایندگان همه و اقشار مختلف، همه طیف‌ها در نهان در اونجا حضور داشته باشد و بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دخالت داشته باشد و عملا باید مؤثریت داشته باشه.
بله. بله.
جامعه‌ای که نمایندگی میکند اون در واقع مشکلات رو بیان.
تشکر جناب آقای سجادی حسینی، تشکر از حضور شما. بس خدا دوباره روی مهاجران افغان دنبال میکنیم.
بله. من نتاسونم از فجان ده اغا رپورت لمخه چه ده ما ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری لخوا خبر شوه ول شي ودی چې 3.4 میلیونه افغانان په ایران کې اوسېږي، چې د دې جملې نه تقریبا 2 میلیونه غیر قانوني دي. ول تر اوسه پورې د ماجرینو قانوني اسناد ترلاسه کړی نه دي او د پښتنې دوم جسمه داده چې دغه 2000 چې د ورځې د ایران نه شړل کیږي بیرته افغانستان ته، د دې علت سره دا کم ماجرین دي. مهرباني فقط دوه نیمه دقیقه وخت لرو چې خبرونه تاسو.
بله، تشکر از شما. در رابطه با اینکه چرا تا این حال اونها هنوز قانونی نشدن، خب یک سری شرایط لازم داره که اگه قانونی هر کشور یک سری پالیسی های خودشان داره برای قانونی شدن یک شخصیتی که حالا از کشور دیگه میاد. حالا اکثر کسایی که متاسفانه به ایران میایند یک کارگران ساده هستن، یعنی یک کارگر ساده هستن که اینه میان و کارگری میپردازن، وگرنه که روش های قانونی در ایران، حالا از بحث اقامت مثلا تحصیلی، اقامت تجاری و وقت مثلا دیگه که میتونن قانونی بشن، اونها در واقع خوب خوب بودن. ولی اون دلیلی که حالا اکثر کسانی که آمدن به اینجا، یک کشور یک سری ظرفیت داره و اون ظرفیت با توجه مثلا به مسائل اقتصادی که خود کشور ایران هم اونو گفتم، با توجه به مسائل اقتصادی اونا این ظرفیت نداشتن که به این زمینه سازوکار و برنامه‌ریزی بکنن. حتی میگم اینها اکثر کسانی که وقتی میگیم که غیرقانونی، فقط دو دستی اول حساب کردن، یعنی با توجه به صحبت کردم پاسپورت ها و کارت آموایی چه جزء دسته قانونی حساب کردن و برگه حمایت تحصیلی یا برگه سرشماری را به اضافه کسانی که هیچ مدرکی ندارن، اینها جز اون دو میلیونی که گفتیم این سه دسته میشن. در این سه دسته که جز اون دو میلیون میشه و غیر قانونی هستشون حساب میشن، از این سه دسته اون دو دسته اولش اخراج اجباری نمیشه، ولی دسته آخر که هیچ مدرکی نداره اونها اخراج اجباری میشن. این موضوع و دلیل اخراج ها هم خب واضح هست که به دلیل نداشتن مدرک اقامتی اینها در واقع هویتشون مشخص نیست، اینها را اخراج میکنن و
اینکه حالا چرا هنوز در این زمینه ساز و کار چی نشده، یک سریش همین بحثای مسائل اقتصادی در واقع بوده که ایران در این زمینه با توجه به تحریم هایی که هستش نتونسته واقعیتا بتونه گام های بیشتری برداره و این خودش هم
تشکر از شما بانوستان اگزید. از شما خواهش میکنیم که همچنان روی خط باشین با ما برای 5 دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از همکار ما قدیر مشرف میشنویم و بعد بس خود دنبال میکنیم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت طالبان ادعاهای مبنی بر افزایش تهدیدات و موجودیت گروه های دهشت افغان و خرابکار خارجی را در افغانستان رد کرده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک نشست با دیبورا لاینز رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما گفت که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور علیه سایر ممالک استفاده کند. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان به نقل از آقای متقی آمده است که افغان‌ها این چنین لفاظی‌ها را تحریک‌آمیز و به نحو کمپاین برای گروه‌های خرابکار می‌پندارند. یوناما گفته است که این ملاقات قبل از نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان صورت گرفته و در آن تلاش ها روی حفاظت و حقوق تمام افغان ها، پیشرفت ها در عرصه چالش های اقتصادی و آمادگی های فعال برای برگشت تمام دختران و پسران به مکتب بحث شده است. معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته است که پالیسی جدید اقتصادی افغانستان روی اقتصاد بازار استوار خواهد بود و به زودی جهت حل مسائل اقتصادی به معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان فرستاده خواهد شد. عبداللطیف نظری در یک کنفرانس خبری گفت که حکومت طالبان صادرات را تشویق کرده و مواد با کیفیت بالا را به افغانستان وارد خواهد کرد. با گفته آقای نظری، متشبثین خصوصی اناث تشویق خواهند شد. حکومت طالبان در حال از نشر پالیسی اقتصادی جدید خبر می‌دهد که این کشور پس از خروج نیروهای خارجی و قطع کمک‌های بین‌المللی با دشوارترین بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی رو به افزایش مواجه است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به خاطر اقدامات اخیر روسیه در خصوص اوکراین تحریم‌های جدید را بر مسکو وضع کرد که در کنار دیگر بخش‌ها بانک‌های آن کشور به شمول بانک نظامی را هدف قرار می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه مناطق لوهانسک و دونتسک در شهر اوکراین را من حیث کشورهای مستقل به رسمیت شناخت، دو ساحه‌ای که بخش‌های آن در کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد. آقای بایدن روز سه‌شنبه 22 ماه فوریه این اقدام مسکو را نقض شنیع قوانین بین‌المللی خواند و گفت که اقدام اخیر روسیه مستلزم پاسخ قاطع بین‌المللی است. با این حال ابراز امیدواری کرد که این معضل از طریق دیپلماسی حل شود. از جانب دیگر جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز سه‌شنبه 22 ماه فوریه با اعلام دور نخست تعزیرات اقتصادی علیه روسیه گفت که حکومتش همه شهروندان کانادایی را از انجام معاملات مالی با دولت‌های مستقل نامنهاد دونسک و لوهانسک ممنوع خواهد کرد. صدر اعظم کانادا همچنین گفت که شهروندان کشورش از خریداری اوراق قرضه‌های دولتی روسیه نیز منع خواهند شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد را در خصوص اقدامات مسکو به سمت اوکراین انتقاد کرد و گفت که در مطابقت با منشور سازمان ملل متحد قرار ندارد.
Генеральный секретарь ООН, чьи представители вы являетесь, оказался
منشی عمومی سازمان ملل متحد که از آن نمایندگی می کند خود را زیر فشار اعمال شده از جانب غرب یافته و روز گذشته چندین اعلامیه را در مورد آنچه در شرق اوکراین اتفاق می افتد صادر کرده است که گفته هایش با موقعیت و اختیارات او در تطابق با منشور سازمان ملل متحد قرار ندارد.
انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 22 فوریه روسیه را متهم به تخطی از تمامیت ارضی اوکراین کرد و تاکید ورزید که مسکو از مفهوم حفظ صلح به انحراف رفته است. چین ایالات متحده را به ایجاد ترس و وحشت در خصوص بحران اوکراین متهم کرده خواهان مذاکرات برای کاهش تنش ها شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که بیجینگ با تعزیرات علیه روسیه مخالف است. این مقام وزارت خارجه چین بدون این که به آرایش حدود 190,000 نیروی نظامی روسی در امتداد سرحد اوکراین اشاره کرده باشد، گفت که ایالات متحده با فراهم کردن تسلیحات دفاعی به اوکراین به تنش‌ها دامن می‌زند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در اوایل ماه فوریه میزبان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود. هر دو جانب موقف‌گیری‌های یکدیگر را در مخالفت با گسترش ناتو در جمهوری‌های پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق و از ادعای چین بر تایوان حمایت کردند. لیستروس وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه از تحریم‌های اخیر کشورش علیه روسیه دفاع کرد و تأکید ورزید که این تحریم‌ها به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و متحدان نزدیکش درد ایجاد می‌کند.
آنچه از تغییرات وضع شده حاصل می‌شود تحمیل درد به ولادیمیر پوتین رژیم و اقتصاد روسیه است. ما بانک‌های کلیدی را هدف قرار داده‌ایم که با اردوی روسیه کمک مالی می‌کنند. ما افراد نزدیک کلیدی را که دوستان نزدیک ولادیمیر پوتینند هدف قرار داده ایم. اینها نشان دهنده این مطلبند که ما برای اقدامات شدید آماده ایم. اینها سلسله تعزیرات شدیدی هستند که ما علیه روسیه وضع کرده ایم. اما اگر ما شاهد تهاجم تمام عیار به اوکراین باشیم، تعزیرات بیشتری وضع خواهیم کرد.
اما لیستروس هشدار داد که بریتانیا معتقد است که بسیار محتمل است که پوتین قصد دارد به کیف پایتخت اوکراین حمله کند و اضافه کرد که آنها بسیار نگران وضعیت در ساحه اند. شورای امنیت اوکراین امروز چهارشنبه طرح اعلام وضعیت اضطراری ملی را در پاسخ به تهدید فزاینده تهاجم روسیه تصویب کرد. الکسی دانیلوف رئیس شورای امنیت اوکراین گفت که این اقدام که باید به طور رسمی توسط پارلمان تصویب شود مستلزم بررسی بیشتر اسناد، آمادگی ها و اقدامات می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درانو اوریدونکو، تاسو امریکا غاک آشنا رادیو نه د سپین خبري یا رکو راست خبرونه اوریدونکو است. مننه چې تر دې شی به ملتیا کوي او خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په خبرونه کې را سره په ایران کې د افغان ماجرینو یو استاد اصفه سنگزی میلمانه ده. همدارنگا ده خبرونه پا دوم انیمایی که چه ده اوز پایل شده خبرون نوروسه پا افغانستان که ده ملگور ملتونو ده ماجرینو ده پارده عالی کمشنره یعنی ده یونچسیار ویان نادر فرهاد وغگی. نو هیله ده چه تاسه هم خبرونه تر پای واره.
بله، در برنامه همکارم بانو نوشاب آشنا و من حفیظ آصفی میزبان شما هستم.
نامه دیگه رو باتلی واسیزه
گفتم بفهمن که مسئولیت به دوش کی است. برنامه تا حدود 20 دقیقه دیگه هم دوام میکنم. بانو استانگزه، اگر لطف کنین شما بیشتر اشاره کردین در مورد چگونگی زیست و اوراقی که ماجران دارن در ایران، در رابطه با او کسایی که من سوالم پیشتر تلفن قطع شد، متاسفانه نشد که با شما در میان بگذارم، میخواستم بپرسم با اوی ده افغانایی که قبلا آمده بودن به ایران، آیا اونا حمایت تحصیلی لازمه دارن؟ اوراق اقامت از اونا چگونه است؟ آیا فرزندای اونا که در ایران تولد میشن، گزارش ها میده میرسن که حکومت ایران بر از اونا هستن شناسنامی نمیداد و اونا را بر رسمیت نمیشناخت. در حال حاضر در این موارد آیا تغییرات وارد شده؟
تشکر از شما. در قسمت سوالی که پرسیدین، ببینید، مهاجرینی که از سالهای گذشته در ایران هستن، یک دستشان هستن که کارتهای آمایش، کارتهای پناهندگی دارن و من حیث پناهنده در ایران هستن، و دسته دوم کسانی هستن که اقامت ایران دارن و من حیث شهروند افغانستان با اقامت کشور خیلی هم آزادانه دارن زندگی میکنن.
بله،
با توجه به این که حالا از حقوق شما گفتین، کاملا از حقوق که در واقع وجهی که امکان داره بهشون داده شده، مخصوصا در وقت تحصیل.
بله،
در وقت تحصیل واقعا حتی کسانی که هیچ مدرکی ندارن، اونها از سال 94 به بعد دارن تحصیل خیلی آزادانه انجام میدن. یک شخصی که حتی مدرک اقامتی نداره، چه برسه به کسی مدرک اقامتی داره که اونها خب طبعا نمونده بوده. و ما چقدر حدود فکر میکنم 23,000 محصل فقط در ایران داریم از افغانها، و حدود شاید بگم نزدیک به 600,000 متعلم افغان ما در خصوصاً ایران داریم. یعنی حداقلی که آمارهایی که من میگم مثلا یک سال گذشته بوده و مطمئنم سر هم شده. یعنی از نظر تحصیلی واقعا شرایط همکاری ها خیلی خوب بوده،
در بخش های دیگه هم تا جایی که امکان پذیر بوده مثلا همکاری بوده، بخصوصی که مثلا در سالهای اخیر برای کسانی که کسب و کاری اگر میخواستن راه اندازی کنن یا چیزی کنن واقعا شرایط برایشون هموارتر شده. و همونطور که در صحبت قبل هم گفتم در این سال دهه‌ای که میبینیم سال به سال شرایط نسبتا بهترتر میشه. حالا یکی از دلایل میتونه بود فرهنگی عزیزه باشه یا اینکه حالا حداقل بعد از 40 سال درست است که هنوز خیلی کسایی که عنوان مهاجر در اینجا هستن، ولی خیلی هم خودشون مثل اینکه ایران دیگه مثلا یک کشور دومی که دیگه 40 سال کسی بوده زندگی کنه یک خیلی هم خواهد.
سوال من مشخصم در مورد مثلا بر رسمیت شناخته شدن حقوق ازدواج و فرزندای اوناست که در ایران تولد میشن، در این مورد اگر لطف کنین صحبت بکنین.
برای یک کسی که اگر پدر و مادر هر دو افغان بودن طبعا همون مدرک اقامتی که پدر و مادر دارن همون رو بهشان میدن.
یعنی شهروندی برشان نمیتن برای طفلی که تولد میشه در ایران؟
شهروندی ایران رو نخه. اینا چرا؟ چون که یه سری قانون کشور ایران فرق دارن با شاید یه سری کشور دیگه. یک سری چیزای هستش، یعنی یکی چیزایی که میگن خاکی، یعنی باید پیوند خاکی داشته باشه، پیوند خونی داشته باشه.
بله.
اگر یک کسی که در ایران صرفا مثلا من افغان در ایران به دنیا اومدم بتونم بزرگ بشم، در صورتی که از یک پدر و یا پدر و مادر ایرانی نبوده باشن، نه این چیز تعلق نمیگیره که شهروندی ایران به من داده بشه. فقط برای کسی میشه که از نظر خونی به شخص ایرانی وابسته باشن، یا مادرم ایرانی باشه یا پدر و مادرم ایرانی باشه یا پدرم ایرانی باشه. بله. خوشبختانه این خوب است از یک بابت برای کسانی که حتی اگر پدرشان حالا هر تابعیت داره، ولی اگر مادر ایرانی بوده باشه میتونه که درخواست بده و صبر نکنه تا 18 سالگی که این شخص بعدش درخواست بده. یعنی به من که البته خوشبختانه این قانون آمده برسان که بتونم اگر از مادر ایرانی هست اینا بتونم به سلام پیوند خونیشان تابعیت و شهروندی ایران بگیرم.
بله
تشکر. من نه با از فجان تحصیل دیر وقت ایران که میشتسته عمال تلویه شوی الوالز دکر پوری عمال تحصیل ده ماجرین سر دیر نیزی اڑی که لرگ پا کراتو د بشری حقونو پا سرغړونه د ایران رویه د افغان ماجرینو سره د انتقاد وړ ګرځېدلې ده چې دوی داسې کله کله بشری حقونه د هغوی تر پښو لاندې کیږي او په ډېرو مواردو کې د نړیوالو اصولونه کوم اصول چې نړیوال کنوانسیونونه ایجابوي د ماجرینو په اړه ایران تر پښو لاندې کوي. تاسو په دې اړه د دغو ماجرینو د دفاع په خاطر څه ویلي دي، څه کړي دي؟ حداقل د یوې استازې په توګه د ایران د حکومتي مقاماتو سره یا د ماجرینو په اړوند چې کومې ادارې کار کوي کله ورسره تماس کې شوي یاستئ خبرې هم کړي په دې اړه؟
خب ببینید، من د اول صحبت هم گفتم سیاست کلی کشور ایران سیاست مهاجرپذیری بوده، یعنی به صورت کلی همچین چیزی بوده. باز هم در بعضی موارد یک سری اتفاقات سلیقه‌ای ممکن است اتفاق افتاده بود، در بعضی مواردی که در واقع حالا خواسته یا ناخواسته اتفاق افتاده باشه. در اون زمین مطابقی با اون شرایطی که حالا اون شخص داره که حالا نمیشه واقعا قضاوت کرد، یعنی واقعا نمیشه قضاوت کرد که مثلا یک اتفاق افتاده آیا اون شهروند افغان ما خود اون شخص شخصی خواه نبوده یا نه، اون هم یک شخصی که داشته و مطابقی اتفاق افتاده. یعنی باید قضیه به قضیه او را باید کامل بررسی کرد از تمام ابعادش و نمیشه واقعا به صورت کلی مثلا فقط یک جنبه و یک بودش را آدم بررسی کنه. ولی که نه، مثلا کلا همچین اتفاقی اگر افتاده مقصر هیچ شهروند افغان ما یک فیصد هم نبوده و او چنین چیزی بوده. چون من گفتم سیاست کلی ایران مهاجرپذیری بوده و تا جایی که توانش بوده همکاری در واقع انجام داده. در این زمینه ما آن چیزی که در توان ما اگر بوده یک کسی ما مراجعه کرده، ما و تیم ما و مرکز ما از طریق حالا نهادهایی که در واقع امکان پذیر بوده، من اولمون نهادها رو نام بردم، حالا بیشتر هم سفارت افغانستان بخش مهاجرین داریم، کنسولگری های افغانستان مثلا زاهدان بخش مهاجرینش آتش مهاجرین خیلی فعالانه کار میکنن.
بله.
از این طریق معمولا و همچنین خود اداره اتباع کرمان، یعنی خودش درست است که مربوط به دولت ایران است، ولی واقعا در وقت حمایت مهاجرین
دولت ایران از طریق اداره اطفا همکاری های لازم انجام داده و ما هم با توجه به رایزنی و با توجه به او حجیه که اتفاق افتاده رایزنی و صحبت ها را انجام داده.
بله مننه. پختن ډیری دی د افغان ماجر په اړه کوم چې په ایران کې اوسیږي یا وسی یا برتا رد مرسکی کې کده په واځي ټکو کې صفجانې دغه ماجرین اگر چې مخکې مې پختنه وکړه ما وخت کم د خبرونو وخت د واځي جواب تر لاسه نشو. دغه 2000 کسان چې د افغانستان د ماجرینو د وزارت د ارقامو مخې چې بیرتا سنیږي افغانستان ته د پخوانی ماجرین دی یا وسنی دی چې د افغانستان د تحول نه ورسته د ایران ته تللی دي؟ دا څه اطلاع لري؟
بله ای در واقع گفتم هر کسی که مدرک اقامتی نداشته باشه اونها در معرض اخراج اجباری قرار دارن. فرق هم نداره که این شخص 10 سال پیش آمده بسیرن مدرک نداره یا نه جدید آمده، ولی عموما فکر میکنم که بیشتر کسانی هستن که جدید آمدن، یعنی سترهای سرشماری سالهای قبل شرکت نکردن، اینا معمولا جدید هستن که از هیچ مدرکی ندارن. فکر میکنم بیشتر یعنی چیزی که به نظر میرسه به این شکل هستش، ولی عموما هر کسی که مدرک اقامتی نداشته باشه در خطر معرض اخراج اجباری قرار داره.
بانو سانگزه، یک رای هم که مهاجران انتخاب میکنن با ورود به ایران هم رفتن از ایران به ترکیه و بالاخره به اروپا رسیدن است، یعنی ایران به عنوان یک دهلیز عبوری انتخاب میکنند. چنانچه چند قبل مقام های ترکی حصارهای در مرز ایران و ترکیه کشیدن. آیا در ایران همچنین تلاش هایی هست برای حصارکشی در مرزهای افغانستان و ایران و یا هم در مرز بین ایران و ترکیه؟
هر کشوری عموما یک کسی که شناسایی نشه، این طرفی که میخواد داره وارد بشه هویتش مشخص نباشه، از طریق قانونی اول باید بیاد هویتش مشخص بود، اگر نمیاد از طریق قانونی قطعا راهکارهای خودش داره. ایران هم با توجه به شنیده هایی که من شنیدم از سیاست غیر قانونی و غیر رسمیه و ما نباید هم حمایت کنیم که غیر رسمی و غیر قانونی وارد کشور بشه. شنیدیم که مرز نیمروز که در واقع با ایران هم مرز هستش این رو به شکل خیلی محکمی بستن و نمیتونن، یعنی کسی غیر خانونی میگن از این طریق نمیان، اونا میان از طریق پاکستان، این یک مسیر سیبانی دارن میرن از طرف دور میتونن و از طریق مال پاکستان دارن وارد.
بله
یعنی حالا نمیتونم واقعا حسار بسته چه خستم کده، ولی خیلی محکم بسته که اونا مجبور از طریق مال پاکستان وارد بسن، ولی روش آمدن سن چیزی که وشی میگن به این شکل.
بله. یک سوال دیگه بفرمایید شما.
میروان. خب زما د پښتنه واسه فجانه چې په ټوله کې په ایران کې د مهاجرت تاسو وی چې دا خو د ایران سیاست مهاجر پذیر دی. دغه مهاجر پذیر سیاست کې د دوی همیشه یعنی په پاکستان د پاکستان هم شکایتونه د مهاجرینو شته د اروپایي هیوادونو نه، په هر ځکه چې مهاجرین په حساب د هغه په نظر په هغه کټګوري کې چې باید د بل ملک تبا ومنل شي په هغه کټګوري کې رانی شي، تبا یو څه شکایت به موجودی یا د اصول سره سم به ورسره رفتار کیږي، اما ځینې وخت د ایران نه داسې شکایت کیږي چې د هغه بشري حق تر پښو لاندې کیږي. څو حادثې د سوي چې سره د چې تاسو وایو چې مهاجر پذیر سیاست لري، اما یو څه سرغړونه شوې دي په دغه مهاجر پذیر سیاست کې. د ایران چې تاسو وایو چې داسې سیاست لري، دا موږ ویل په میلیونونو کسان هلته اوسیږي، د کلونو رئیس ژوند کړی، بزنسونه لري، تجارتونه لري، آرام ژوند لري، کېدای شي چې د ایران په ګټه کار وکړي، ایران ته غوي د قبول وړم وي، ځکه یو تجار چې زی یا سوداګر زی هلته په ایران کې سرمایه گذاری کوي، طبعا هغه به ورته د قبول وړي. نو داسې ویل کېږي کومه ډله چې پیسې لري او سرمایه گذاری کوي هلته، هغوی سره د دوی رویه باوجود د دی چې د هغوی په اصولو برابري کنی ولې د قبول وړي. اما په ټوله کې که افغان مهاجرین زمونږ په یوه اداره کې کارم کوي، که روزانه هغه زمونږ اوساس فیصله روز مزدوریم کوي، دوی ته په فرق سره هغه مزد ورکول کیږي نظر خپل ایرانی اتباعو ته. دغه تفاوتونه څومره د دې سبب کیږي چې د ایران په دغه مهاجر پذیر سیاست باندې انتقاد ډیر شي؟
بله، خیلی خوبی رو اشاره کردین.
ببینید من به صورت مخایسته میگم این موضوع که بهتر شنونده عزیز و شما بهتر بخواید داریم وقت صحبت میکنیم بهتر این متوجه بشیم. یک کشوری مثل اروپا را در نظر بگیریم، یک کشوری از اروپا مثلا آلمان، یک کسی که جدید به اونجا وارد میشه برای اینکه حق کار بگیره باید یک سری قوانین مراحل رو بگذرانه. اول باید مدرکی رو بگیره، اونجا پناهنده شود، پناهنده میشه، باید یک سری در واقع مراحل رو بگذرانه تا باید بتونه کار کنه و اصلا نمیتونه کار کنه. این کسی که جدید میایه نبوده حق کار نداره. در ایران این دو میلیون مهاجر خودم مثال زدم، دو میلیون مهاجر در اینجا دارن زندگی میکنن به صورت غیر قانونی، اینا صدقه کار هم میکنن، درسته که در معرض خطر هستن، ولی فکر میکنم در معرض خطر اخراج اجباری البته منظورم هست، درسته که اینا هر لحظه امکان دارن که اینا اخراج اجباری بشن، ولی دو میلیون واقعا جمعیت زیادی هستش و در واقع او اخراج اجباری هم یک قسم شده که میرن دوباره برمیگردن. اینقدر یک چیزی نبوده که خیلی بگیم که در واقع یک قسم اتفاقی هستش که اصلا قابل جبران نیست. یک موضوع و زمانی که من میگم مهاجر پذیر و اینم به صحبت هم اشاره کردم، از سالهای گذشته در اون شرایط بهتر میشه، باید مقایسه ای کنید. اما خودم که گفتم از سال 94 به قبل حتی یک کسی که بخش مدرک اقامتی نداشت این پرنس جایز مکتب داره ولی الان میتونه بره، یعنی شرایط بهترتر شده. اینکه بحث تحصیلی هستش، بحث مثلا تجاری هم هستش، حالا هر کسی که در چارچوب در واقع کشور ایران یا هر کشور دیگه که هست یه سری چارچوب ها داره، برای یک کسی که اصلا خارج شده اون چارچوب باشه زندگیش طبعا نسبتا خوبتر هستش، مثلا یک کسی اون چارچوب نباشه. یکی از چارچوب هایی که باید اینجا قانونی و داره یک مدرک اقامتی باشه، این که از مسائل مشکلات در واقع مثلا اخراج اجباری در واقع در امان باشی یا با این موضوع مواجه نشی. بنابراین یک کسی که در ایران داره زندگی میکنه و من وقتی میگم مهاجر پذیر مثلا در بحث تحصیل من میگم اینا واقعا شرایط حکم و حق تحصیلی که داره یک امتیاز خوبی است برای با مردم مهاجر سیده. دوم هم حق کار، درسته که حق کار رو به صورت قانونی و رسمی برای یک کسی که مدرک نداره داده نمیشه، ولی بازم کار که میکنن، یعنی تقدیری هست ولی نه به اون شدتی که در واقع شاید در کشور دیگه باشه. این موضوع هستش. و سوم همی که حالا با توجه به اینکه ایران و افغانستان دو کشوری هستن که مردمش از نظر زبانی خیلی به هم نزدیک هست، از نظر فرهنگی خیلی به هم دیگه نزدیک هست، همه این مسائل وقتی ما در نظر بگیریم یک قسم برای خود مردم ایران یک مهاجری که داره به اینجا میاد دیگه خیلی عادی شده، یعنی اصلا فکر نمی‌کنه که افغان است زبانش، خیلی براش عادی شده. 40 سال اتفاق افتاده و نامخدا یکی دو نفر که نه 3 میلیون مهاجر به اینجا هست، یعنی به هر کوچه‌ای که اگر هستش حداقل اگه 10 تا خانه دو تاش با افغان باشه اون جمعیت زیاد شده و مردم عجیب شدن اینها.
بله، تشکر بانستان اگزای در لحظات آخر برنامه است، فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مونده. اگر لطف کنین در این بخش معلومات بدین در رابطه به اینکه شما رئیس مرکز حمایت از مهاجر هستین، مرکزی که شما او فعالیت میکنین از کجا تمویل میشه و شامل چی کمک های برای مهاجران است؟ در مورد فعالیت های مرکزتان اگر لطف کنین معلومات بدین.
حتما مرکز ما در واقع یک پل ارتباطی هست بین مردم و بین نهادها و ادارات مربوطه‌ای که یک مهاجر کارش به اونا وصل میشه. همون قسم که گفتم ما یک سری نهادهایی هست، از سفارت افغانستان گرفته از کنسولگری های افغانستان، سازمان های بین المللی مثل یونسکو و اناسی و اداره اتباع، همه اینها رو وقتی ما در نظر بگیریم یک مهاجر ممکن است برای مثلا مثال بزنم در مسائل مالی نیازمند همکاری سازمان اناسی باشه، در بخش کارت آمایشش نیازمند همکاری با اداره اتباع باشه، و مثلا در بخش‌های دیگه نیاز به مسائل مثلا ارتباط با آتشه مهاجرین کنسولگری مثلا زاهدان باشه. این ارتباط ما سعی کردیم تشکیل کنیم، یعنی پل ارتباطی باشه بین مردم و اینها و همکاری از یعنی چیزایی که بار بیشتر حمایت کنن تمام این نهادها هستش، بخصوص از طریق خود حالا اداره اتباع و استانداری کرمان که ما بیشتر با اونا هم در واقع به وقتی که نیاز باشه از اونا همکاری بیشتری میگیریم. اون که تمام این مسائلی که نهادهایی گفتم همه اونا با ما در ارتباط هستن و ما با همکاری همه اینها در واقع برای مهاجرین آن چیزی که در توان ما باشه سعی کردیم انجام بدیم.
بله مننه. و یو بل پوښتنه په دې اړه چې تاسو د هغه ادارې غړیتوب یا مشي په غاړه لرئ چې د افغان ماجرینو په ایران کې ملاتړ کوي، دغه 2000 ماجرین د افغانستان د ماجرینو راستنیدونکو چارو د وزارت په وینا چې هر ورځ رد مرسکیږي یا راستنیږي افغانستان ته، د افغانستان روان وضع ته په کتو چې ټول نړۍ ورته اندېښمنه ده چې فقر او لوږه په هغه آخري حد کې ده، مامورین وزګار دي، د پخواني حکومت ادارو کې چې چا کار کوه هغه مامورین اکثرا داسې بڼه چې سل په سلو کې وو اکثرا بیکار دي، یعنی اقتصادي ستونزه ډیره ده. په دې وخت کې بیرته د ماجرینو راستنېدل دا یو بل ستونزه ده چې دوی ته د ځای ځایګي برابرول، د امنیت تامین یا د خوراکي موادو یا د بنشد لپاره هر څه برابرول به یو څه امکانات باید ولري. په داسې حال کې چې میشت افغانان لا هم د ستونزو سره مخ دي، په دې برخه کې تاسو څه ډول ملاتړ کولای شئ چې دغه ماجرینو لپاره په موقتی توګه هلته ایران یو څه برابر کړی شي، سره د دې چې کومکونه د آی او ایم یا د ملګرو ملتونو د ماجرینو د ادارې لخوا یو څه ورته برابرېږي، کومکونه به نړیوال ترلاسه کړي، اما څه کولی شي تاسو څه ډول حمایت کولی شي؟
در یک شرایط خیلی نامناسب اقتصادی قرار دارن و مهاجری که در اینجا حالا متاسفانه مهاجری با این موسی که عزیز فرا کرده بیاد به ایران و ایران هم متوجه که ملکه اقامت نداره اونا را به اون دوباره به افغانستان در واقع اخراج کنن. اینا اگر داخل خود افغانستان برن که قطعا دیگه ما ارتباطی با داخل افغانستان نداریم، در زمانی که در ایران هستن ما با توجه به همون گفتم پل ارتباطی هستیم با تمام این نهادهایی که در بخش های مالی از طرف اینا میتونیم همکاری و کمک مالی به اینا بگیریم و همکاری کنیم، و از طرف دیگه گفتم در سر خود مرز ایران افغانستان یک سری کمپ های موقتی وجود دارد، اونا اصلا بدون اینکه با ما هم ارتباط بگیرن خودشون میتونن دیگه برن و حداقل اگر هیچ یعنی هیچ امکانات ندارن دیگه موقتا اسکان بگیرن. یک سری اینجور مسائلی هست، ولی وقتی به افغانستان برن ما هیچ کل ارتباط دسترسی به داخل افغانستان نداریم.
بله. و در موارد قانونی و حقوقی مثلا شما امکان داره مرکز شما وکیل مدافع در اختیار مهاجران قرار بده در یک صورت یک دعوای حقوقی و یا احیانا جنایی؟
خب یه امکان داریم که حالا چی هستش به دو صورت امکان پذیره، یا اینکه اون شخص میخواد بره اون وکیل حقوقی میخواد بگیره، میخواد که آزاد مثلا یک وکیل آزاد از مثلا دفتر میشه و او را میخواد ما بهش معرفی کنیم که ما میتونیم یا بهش معرفی کنیم یک موضوع دو میکرد، و میخواد وکیل حالا در واقع رایگان همچین وکیل اگر میخواد بگیره بله میشه که ما این شخص رو معرفی کنیم با همون اداره یو ای سی آر با یونیسف با همکاری از اونا، اونها یه سری وکیل هایی دارن که با همکاری از اونا ما میتونیم که این حالا در واقع مرتبط بسازیم و بتونیم یک وکیل از طریق همکاری اونها و این مردم وصل بسازیم و بتونیم یک وکیل درشون بگیریم.
تشکر بانو استانکزی.
بله د قدرمن ملمنو نه ډیره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخله، خصوصا اصفهان سانګزی چې د یو سات په خبرونه کې را سره په ایران کې د افغان ماجرینو په اړه د اوریدونکو سره معلومات شریک کړل، دا چې دوی څه ډول ملاتړ کوي، دا خو د ایران د حکومت برخورد د افغان ماجرینو سره څه ده او علت څه ده چې هر ورځ تقریبا 2000 چې ډیره غټه شمیره ده دوی بیرته هیواد ته ستنیږي، سره د دې چې د هیواد شرایط ټول نړۍ ته معلوم دي چې امنیت به نسبی خو وي، ولې نور مشکلات دي چې د دوی د مهاجرت سبب شي، نو هغه مشکلات لا نه دي حل او دوی بیرته راستنیږي چې راستنیدل د ماجرینو په یو هیواد کې مشت کېدلې دا هم د نړیوالو قوانینو لمخ کېږي، او همدارنګ د سجادي سپنا مننه چې خبرونه کړه سره، خو حتی مو کړله په بار بار چې نادر فرهاد یونیسیار ویان په افغانستان کې دویم راسره په خبرونه کې سره د دې چشمنه کړي و چې دوی باید موږ سره ووسی ولې د بار بار زنګونه او تلیفونونه سره په دې ونه توانی دي خبرونه ته دوی حاضر شي.
در صورت از دو مهمان محترم بانو آصف استانکزی و جناب آقای سجادی حسینی جهان سپاس که در برنامه حضور یافتند و نظریات و معلومات خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. شب همه خوش.